If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
سلام. اتفاقی افتاده؟ چی شده؟ این 44مین تنس پردازی است. بسم الله الرحمن الرحیم. تموم شد الان. خب اون روز اول که پارو صحنه گذاشت و هوش کردن و بهش خندیدن، یعنی به کارش نه به خودش، اما روز اول اگه قید این کار رو میزد، اون وقت ما دیگه فیلم های ناب سینمایی مثل ماسک و دترومن شو و بروس آلمایتی رو نداشتیم. اون وقت جیم کری که میشناسیم رو نمیشناختیم. حالا بعضی هم با اسم ممکنه نشناسن، ولی همچین که عکسش رو نشون بدی میگن این پسر این یمون دلغک است. میخوایم بریم تو قصه زندگیش، زندگی که پوسته بیرونیش زمین تا آسمون با هسته درونیش فرق میکنه. چه خوشتون بیاد از جیم کری، چه خوشتون نیاد، توصیه میکنم حتما این اپیزود رو گوش کنی، چون این زندگی چیزای الهام بخشی داره. واقعا برای بچه ها هم این اپیزود مناسب نیست. خیلی ها فکر میکنن کمدین های هالیوودی همشون آمریکایی هستن. کانادا هم مکانی خالی از سکنه جهت مهاجرت ایرانی هاست. ولی نه، این طور نیست. جیم کری بچه کاناداست. اونجا متولد شده. متولد 17 ژانویه 1962. حاصل فیت زوجی هنرمند، منظورم حاصل ازدواجشونه. هنرمند هم منظورم هنرمند آماتور البته. یه برادر و دو تا خواهر قبل از جیم به دنیا اومده بودن. سرجم میکنه 4 تا بچه، خانواده پر جمعیتی به حساب میومدند. پدر جیم گفتم هنرمند بود. حالا هنرمند که ساکسیفون میزد. موسیقی جاز دوست داشت. علاوه بر موسیقی استعداد زیادی هم در کمدی داشت. ولی کمدی رو دنبال نکرد. توی موسیقی هم این و اونور مینواخت، ولی این آبدون نمیشد که برای 5 سر عائله. برای همین به عنوان حسابدار توی شرکتی کار میکرد. مادر جیم اما خانه‌دار بود. چاره‌ای هم البته نداشت. همین پخت و پز و به شور و استاب و درس و مشق بچه‌ها اینا خودش خیلی کار بود. ولی این تنها دلیلی هم نبود که مادر جیم خانه‌دار شده بود. مادرش همیشه مریض بود. در واقع مریض هم نبود، بلکه فکر میکرد همیشه مریضه. فرق زیادی بین این دوتاست دیگه. یعنی دچار مشکلی به نام خود بیمارانگاری یا همون هایپوکندریا بود. افرادی که این مشکل رو دارن یا فکر میکنن مریضند یا فکر میکنن دارن مریض میشن. اونم نه یه سرماخوردگی معمولی. امروز صبح که پاشدم حس میکنم این دستم از بیخ داره جدا میشه از کتفم. این اگه سرطان نیست بس چیه؟ اینجوریا. به خاطر همینا مادر جیم همیشه گرفتار افسردگی بود. افسردگی مزمن. یه وقت هم نصف شب پا میشد شروع کرد به نقاشی. استعداد نقاشی داشت. این هنرش که گفتم این بود. در و دیوار اتاق بچه‌هاش رو پر از نقاشی‌های خوشگل کرده بود. جیم سالها بعد از اینکه مشهور شد توی مصاحبه گفت که بیشتر زمان کودکیش رو توی ترس از مرگ والدینش سپری کرده. میگفت پدر و مادرم هر دو سیگاری، نه سیگاری های معمولی ها، سیگار رو جون به جون روشن میکردن. جیم هم با هر سیگار و هر آه و افغان مادر میگفت این پوکی که اینا میزنن، گلچین روزگار هم عجب خوش سلیقه، اینو کلکشون کنده است، کلک من کنده است. ولی با همه این احوال جیم خبر نداشت که همین روزا بهترین روزهای کودکی و نوجوانیش هستن. این وضعیتشون تازه خیلی خیلی ایدئال بود. خب باید همیشه نسبت گرفت تا فهمید خوشبختی چیه دیگه، بدبختی چیه. اینا نسبی هستن دیگه، نسبت به چی؟ حالا مگه چه اتفاقی افتاد بعدش؟ میگم بعدش، جلوتر چشم میگم. توی مدرسه زاخارا بهش میگفتن زیقی، ترجمهش میشه که بچه ها بهشون گفتن خلوچل به درستی، یا میگفتن این مادرش دیوونه است. مادر دیوونه فحش بود مسکی اون موقع. خب این جیم خیلی شر و شور بود، معلم هم از دستش آسی بودن، آروم و قرار تو وجود این بچه نبود. بر سر و صدا شیطون دائم داشت نظم کلاس رو به هم میریخت، از دیوار راست میرفت بالا، تا جایی که معلم هاش مجبور شدن باهاش بشینن سر میز مذاکره و یه توافقنامه امضا کنن که اگه بچه خوبی باشی و شر نکنی میتونی یه ربع آخر کلاس رو بیای اون جلو واسه بچه ها نمایش‌های کمدی و خنده‌دار اجرا کنی، لوده بازیات رو اونجا بریزی. این قرارداد برد برد که به امضای طرفین رسید، اوضاع و احوال رو چرا یکم بهتر کرد. جیم 8 سالش بود که فهمید میتونه با صورت شکلک‌های جور واجور و خنده‌دار در بیاره. ساعت‌ها جلو آینه تو اتاق می‌نشست و ادابازی در می‌آورد و به خودش نگاه می‌کرد. عضلات صورت جیم عین خمیر بود، قابلیت انعطاف زیادی داشت. دهنش رو میتونست به هر طرفی ببره، فکش میتونست به سرعت باز و بست بشه، این بره اونور، اون بیاد اینور. اینا یه جور توانایی استثنایی بود که تو هر کسی هم دیده نمی‌شه. این تمرین هم خب خیلی زیاد می‌کرد. مادرش هم مثل هر مامان دیگه تو دنیا هرس میخورد این بچه خلوچل به جای اینکه بشینه سر درس و مشقش چیکار میکنه. میومد تو اتاق میدید این بچه جلو آینه هی صورتشو کج و کله میکنه، وای بسم الله، هی تخمق چش زخ بش کن، چارقل حل کن تو چای، هیچ فایده ای هم نداشت. بچه انگار زبی خلوچل بود. جیم ولی میدید این یه روب آخر سر کلاس این اداها که در میاره خوب بهش میخندن، هی بیشتر تشویق میشد که این کارو ادامه بده. خودش در بزرگسالی اعتراف کرد که آینه بهترین دوست دوران کودکیش بود. توی قصه زندگی رابین ویلیامز اگه یادتون باشه گفتم که بهترین دوستش سربازهای پلاستیکی بودند. مال جیم آینه بود. آینه و صورت پلاستیکی. چیزی که بعدها اصلا لقبش شد. به جیم کری میگن صورت پلاستیکی یا همون رابر فیس. جیم هر روز سعی میکرد یه ادای جدید با صورتش در بیاره. میدونید که توی متد بازیگری و حتی صدا پیشگی آینه خیلی اهمیت داره. میگن جلو آینه تمرین بازیگری کنن یا تمرین فن بیان. حالا این بچه خودش هم خبر نداشت آینه اینقدر نقش بسزایی داره، ولی فهمیده بود صبح تا شب جلو آینه بود. هی جلو آینه بود، ولی نسبت به کی؟ خیلی از شما هستید که هزار برابر بیشتر از جیم جلو آینه اید. آرایشتون رو تجدید و تکمیل و تمدید و تعریض میکنید. تعریض یعنی مثلا خط لب رو میبرید بالاتر، مثلا ابروها رو عریض‌تر میکنید. ولی جیم نه، این اونجور نبود. آخو این ابروهای کت و کلوف چیه مد شده؟ چه سی سیه؟ کریم سکپزید مگه؟ نکنید این کار. خب گفتیم که پدر جیم علاوه بر موسیقی به نمایش هم علاقه داشت. نگفتیم این اسکه؟ حالا میگم به نمایش علاقه داشت. برمی‌داشت بچه‌هاش رو با منزل می‌برد تئاترهای مختلف، از جمله نمایش‌های کمدی. جیم پدرش رو بامزه‌ترین آدم رو زمین می‌دونست. وقتی هم که می‌رفتن نمایش کمدی می‌دیدند، جیم به پدرش نگاه می‌کرد، هر جا پدرش می‌خندید، جیم هم می‌خندید، چون می‌گفت ببین دیگه چقدر اون بخش خنده‌داره که پدرم هم خندید بهش. اعتماد داشت. اینجاها بود که جیم فهمید علاقه‌اش به کمدی خیلی زیاده. خودش هم دوست داره که توی همچین زمینه فعالیت کنه. یه روز هم اومد به باباش گفت اون انشاه بود، در آینده میخواهید چه کار بشوید؟ بیا کمدین. میخوام کمدین بشم. باباش گفت که درس و در کنارش و اینا نه، گفت آفرین پسرم منم کمکت میکنم. عجیب بود، واقعا عجیب بود، ولی اینجوری گفت. بعدش هم گفت که اینو یادت باشه پسرم، هیچ وقت توی کاری که دوستش نداری موفق نمیشی، پس بهتره شانس خود رو تو کاری امتحان کنی که بهش علاقه داری. این حرف پدر به گفته خود جیم بزرگترین و بهترین درسی بود که ازش گرفته بود. به نظر من هم بهترین حرفیه که پدر و مادر میتونن به بچه هاشون بزنن. او پاشم وایسن ها، نه بگن و بعد باز زور کنن بچه ها رو. آخه قدیما صاف و حسینی زور میکردن بچه ها رو، الان زیر زیرکی اصلاح طلبانه. حالا کار نداریم. جیم با اعتماد به نفسی که حالا پیدا کرده بود توی 10 سالگی یه نامه نوشت به کارول برنت که اون موقع یک شو تلویزیونی موفق داشت. توی نامه نوشت به نام خدا به استحضار میرساند این جانب، من استعداد فوق‌العاده‌ای در ادا و شکلک در آوردن با صورتم دارم، خدای میمیک صورت هستم بنده. واقعا اینو نوشته بودا. بعدش هم در ادامه افسوده بود که به همین دلیل واسه خدای میمی که صورت و اینا شما باید منو به یکی از برنامه هاتون دعوت کنید، با تشکر قبلی آقای جیم کری. یه جواب نامه از این جواب اتوماتیکا هم براش فرستادن که توش گفته بودن خب دست در نکنه. همین هم خیلی خیلی واسه خوشحالی جیم شده بود و قوت قلب گرفته بود. واقعا چرا آخه؟ خب این بود اینترو یا شروع زندگی جیم که روی هم رفته عالی بود. بهترین زمان زندگی جیم همین کودکی و اوایل نوجوانی بود. بعد یه دفعه ورق برگشت، اوضاع ناجور شد. خونه گرم و صمیمی و آرامش بخش یک دفعه پرکشید.
خونه خوبه، خونه مامانم امیده، خونه خوبه بویه مامانم امیده، خونه خوبه، خونه مامانم امیده، خونه خوبه بویه مامانم امیده. اون بیرون خبری نی به جز چشمای بارونی، به جز آدمای مجبور مثل خودت که به اجبار با اونی. اون بیرون خبری نی به جز بدهکار و آلوده ها، ثمره سگ دهاتم که زرشکا و زالومه ها. اون بیرون خبری نی به جز صفه پشت هم چیدن، به جز آدمای خسته که به زور با شکم گشنه خندیدن. پر دود پر جوب پر خون، مردایی که کردن پشت به جنگیدن، آدم ها فش به هم میدن، این چیزا رو پشت هم دیدن.
پدر خانواده در 51 سالگی کارش رو از دست داد. تبعات این بیکاری بزرگتر از اونی بود که تصور کنید. یه مدت کوتاهی دوام آوردن، از ذخیره خوردن، ولی بعدش خونه‌شون رو از دست دادن چون پول کرای خونه رو دیگه نداشتند. جیم 14-15 سالش بود، در اوج دوران بلوغ یه دفعه دنیا چپه شد. از این اتفاق به شدت ناراحت و عصبانی بود، از دست پدرش، از دست آدم‌ها، از دست دنیا، از دست خدا. یه چوب بیسبال برمی‌داشت تو دستشوی مرسی گوشه قایم می‌شد، زاخارا رو مورد عنایت قرار می‌داد. اینطوری خشمش رو سعی می‌کرد خود همچین خالی بکنه. واقعا هم خیلی سخته آدم امکاناتی رو داشته باشه بعد یهو ازش بگیرن. این خب خیلی فرق می‌کنه با کسی که از اول نداشته چیزی رو. حالا زندگیشون افتاده بود توی سراشیبی مالی و هی هر روز بدتر و بدتر می شد. از یه جایی به بعد پدر جیم مجبور شد حتی ساکسیفونش رو بفروشه تا بچه هاش سر گرسنه رو بالش نذارن. فقط یه نوازنده می تونه بفهمه که سازت رو بفروشی واسه نون یعنی چه. پدر جیم دید دیگه چیزی واسهش نمونده، کارم که پیدا نمی شد، این در اون در دنبال کار بود، تا اینکه بالاخره توی کارخونه لاستیک سازی به عنوان نگهبان مشغول به کار شد. ولی مگه حالا درآمد نگهبانی چقدر بود؟ جیم و برادرش جان هم مجبور شدن به عنوان نظافتچی توی همون کارخونه کار کنن. در واقع کل خانواده یه جورایی اونجا درگیر کار و اینا بودن، در ازای کار هم حالا یه سرپناهی بهشون میدادند. جیم و جان از صبح تا بعد از ظهر توی مدرسه بودن، بعدش فلنگ رو میبستن میرفتن و 8 ساعت کار نظافت تو کارخونه رو انجام میدادند. دستشویا رو میشستن، کف کارخونه رو تی میکشیدن، میشد آخر شب خسته و کوفته برمیگشتن خونه. لونه هنوز سرشون به بالش نرسیده بود، خواب 7 پادشاهون رو میدیدند. فردا صبح زود باز دوباره همین قصه ادامه داشت، اما واضحه که ادامه دادن چنین وضع و اوضاعی خیلی سخته. حالا کار که آر نیست، ولی سخت اونجا بود که عزت و احترامی تو کارخونه نداشتن، اذیتشون میکردن اونجا. بعد از مدتی خانواده به خودشون نگاه کردند، دیدن دارن تبدیل به آدمای بی‌اعصابی میشن، گنگشونه همجور داره میره بالا. خانواده اهل هنر فرهیخته حالا داشت تبدیل میشد به یه خانواده بد که از همه متنفره، سیاه و تاریکه. از اسب که افتاده بودند، حالا از اصل هم داشتن میافتادند. این شد که کارخونه رو رها کردند، بی خانمان کردند خودشون رو. خونه سرایداری از دست رفت، مجبور شدن توی کاروان زندگی کنن، از این ونهای کمپانی فولکس واگن، از اونا، از اون ای کاروان آهستران نه. 6 نفر توی یک کاروان میرفتن تو این محلهای کمپینگ که یه امنیتی باشه. حموم هم بود اونجور جاها، ولی همین هم هزینه بر بود. زیاد نبود هزینش، ولی کم به نسبت چی؟ به نسبت کدوم درآمد؟ ای نسبت ها رو یادتون میره. این شد که رفتن گوشه حیات خونه یکی از دوستانشون، توی همون ون زندگی کردند. این خونه بدوشی که نه، ون بدوشی، حتی تصورش هم واقعا آزاردهنده است. هوای سرد کانادا یه خوده که دمش گرم بود، جیم و داداشش میپریدن توی یه چادری توی پارک جایی میخوابیدن، چون توی اون ون واقعا جا نبود برای 6 تا لنگ دراز. جیم خیلی تلاش کرد که هم درس بخونه و هم کار کنه، اما کم کم نمره‌هاش نشون میدادن که از یه شاگرد نسبتاً خوب داره میرسه به یه شاگرد متوسط و بعد هم ضعیف و ضعیف‌تر میشه. این شد که در 16 سالگی دیگه قید درس و مشق و اینا رو زد و چسبید به کار. روزی که جیم تصمیم گرفت ترک تحصیل کنه، اومد به باباش گفت. باباش به روی خودش نیورد اول، ولی جیم قشنگ میفهمید چه غمی توی جان این مرد نشست، چه رنجی تو چشای این پیرمرد آمد. بعد هم به جیم گفت: جیم، فقط آرزوهات رو یادت نره. ما به قرآن مجید اگه دوست داشته باشیم روزه جیم بخونیم براتون، ولی واقعا باید بدونیم که شرایط چی بوده، چطور بوده، چطور شده. خب جیم طبق فرامین پدر آرزوهاش رو چشم فراموش نمی کرد، ولی مجبور بود صبح تا شب کار کنه، کارهای پایین با درآمد خیلی کم، ولی چشم آرزوهاش رو فراموش نمی کرد. توی خیالش ولی می دید که خیلی پولدار شده، توی خیابون همه می شناسنش. اینم خیلی براش مهم بودا، اینکه وقتی بری تو خیابون همه مثل مور و ملخ از سر کولت برن بالا، از کار و زندگی هم همچین بندازنت، عکس و امضا بخوان. این براش خیلی جذاب بود، برای خیلی ها جذابه، ولی واقعا من نمیفهمم چرا. مادرش که گفتم بی ابرش بارون بود قبلا، حالا قشنگ ابر سیاه اساسی هم خیمه زده بود روی زندگیش. افسردگیش هم طبیعتا شدیدتر شده بود. جیم وقتایی که تو خونه بود با ادا و شکلک و جوک تعریف کردن مادرش رو سعی کرد بخندونه. حتی گاهی شبها با کفشای مخصوص رقص میرفت تو رخت خواب که اگه شبی نصف شبی هم لازم شد بلند شه و ادا اطفار در بیاره. مادرش یهو دیدی نصف شب زد زیر گریه و همه رو بیدار کرد. خب پدرش که گفتیم توی عرصه هنر نتونسته بود به جایی برسه، خیلی دلش می‌خواست پسرش بتونه یه کاری برای استعداد هنریش انجام بده. میرفت اینور اونور که یه اجرایی برای پسرش جور کنه، هی نمیشد تا بالاخره یه بارم شد. سال 1977 جیم 15 ساله تونست به کمک پدرش توی یه کلوب در تورنتو یه برنامه اجرا کنه. پدر متن کار رو براش نوشت، مادر هم یه دست کت‌شلوار گلگلی از جنس پلی‌استر براش تهیه کرد، چون میگفت استنداپ کمدین‌ها معمولاً یه همچین ریختی دارن، یه همچین سیسی دارن. اسفند هم براش دود کرد. جیم هم کلی شوق و ذوق و تمرین بالاخره پا روی صحنه گذاشت. یه استرس و استراب شدید و عجیبی هم اومد سراغش، همینجور قفل کرده و جلو مردم هیچی نمیگفت. ملت هم یه خورده به کت‌شلوارش خندیدن، بعد هم یه خورده سر صدا کردن تا اینکه جیم لب گشود و شروع کرد به جوک گفتن. اونقدر بد این جوک کارو تعریف کرد که ملت هوش کردند. جیم میدونست که نباید عنایتی بکنه به اینها، این قاعدشه، یه مش خس و خاشاک حالا هم بکنن، باید کارشو تموم میکرد دیگه. تموم هم کرد، همه جوکاش رو گفت و رفت پایین سن. اجرا چطور بود؟ افتضاح، شکست واقعی.
مثل هر کس دیگه ای که زمین میخوره یکم از پا افتادم و خاکی شدم، ولی جالبه به جای من اونایی که مقصر بودن شاکی شدن، اونا که دلیل حال بدم بودن زودتر از همه بالا سرم بودن، کسایی که شاید از همه بیشتر تو فکر چیدن بالا پرم بودن.
توی خونه سعی کرد غمش رو نشون نده، غمی روی غمهای خانواده نشه، ولی با خودش گفت که آقا بیخیال، انگار من واسه همون 10-15 دقیقه خندوندن زاخرای کلاس خوب بودم، منو چه به صحنه های بزرگتر. افتاد توی ناامیدی شدید، طبیعی هم بود، اون همه شب و روز رویا بافی کرده بود که رو صحنه همه رو شگفت زده میکنه، بعد از اجرا ملت میزن دور و برش و اینا، حالا اینطور شده بود. گفتی که آقا باز خوب بود که فهمیدم این کار نیستم. 2 سال هم روی این تصمیمش موند تا اینکه دوباره خانواده دور و برش رو گرفتن و ازش خواستن که حالا یه تلاش دیگه بکن. پدرش هم از همون حادثه اون استنداپ قبلیه، از همون 2 سال پیش رفته بود توی فکر، فهمیده بود که جوک خوندن اون هم از روی کاغذ برای آدم بی‌نام‌ونشونی مثل جیم نمیتونه موفقیت به همراه داشته باشه، اصلا این بچه جوکگوی خوبی نیست اونچنان. این شد که یه ایده دیگه زد، به جیم گفت که ببین جای جوک گفتن روی همون ادا و شکلک‌های مخصوص خودت باید کار کنی. جیم دوباره پاشو تمرین کرد، تمرین کرد، باباش هم رفت این و اونور، گفت که این بچه تالنت منه، این استعداد منه، مثل آدم چرا نمیگم اینا رو نمیدونم. خلاصه یه برنامه تونست جور کنه. جیم شب جلو خانواده اجرای تمرین شدهش رو به نمایش گذاشت تا نقاط ضعف و قدرتش رو بهش بگن، ولی خدایش خانواده ها رو دارین دیگه، ما بچه بودیم بلند که میخندیدیم، هماهنگی اولیا و مربیان بود، موقع همه همزمان میزدن پس کله کچلمون که نفهمیم کبودی جای ترکه مربیانه یا دمپایی اولیا. حالا جیم جلو خانواده ادعاتفار در میاره، بقیه نشستن تشویقش میکنن، نقد میکنن، بعد میگن چرا مهاجرت به کانادا. خلاصه یه شو دیگه برای جیم دست و پا کردن، رفت تا یه بار دیگه شانسشو امتحان کنه. استرسش همچنان خیلی زیاد بود، خب یه تجربه بد هم داشت قبلا، دست و پاش یخ کرده بود، حالت تهوع داشت، پدرش هم کنارش هی قوت قلب میداد به این، یهو هم گلاب بروتون این بالا آورد. وقت برنامه هم داشت میگذشت ولی چاره ای نبود، یه نیم ساعت صبر کردن تا منویاتش رو هرچی هست بالا بیاره و بالاخره رفت روی صحنه. موقع اجرا گیج و ویج بود، میدید دارن قشقش میخندن و دست میزنن، نمیفهمی دارن به کارش میخندن یا به خودش. بعد یواش یواش فهمید که نه، مثل که واقعا دارن با ادواتفراش حال میکنن ملت. خلاصه که این اجراه گرفت و بعد چند تا اجرا دیگه هم درخواست کردن، تونست با پشتگرمی همین اجرایی که داشت دوباره بره انجام بده. کم کم هم اهل فن خوششون اومد از اجراهای جیم و هر روز وقت بیشتری رو روی صحنه ها میگذروند، تا اینکه سال 79 شغل شریف کارگری رو رها کرد و چسبید به همین کار اجرا. درآمدش همون اوایل افتضاح بود، ولی میخواست که تمرکز کنه دیگه روی همین کار کمدی. تو اجراهاش گاهی تقلید صدا و تقلید میمیک چهره افراد مشهور رو انجام میداد. خب یکی مشهور باشه و ادایی که دیگر در بیاره خیلی کول و باحاله، ولی برای یه پسر نوجوون ناشناخته این کارا میتونه مشکل ساز هم باشه. یهو وسط جمعی که داد بیداد میکرد که یعنی چه، بزرگان ما رو این بچه زیغیای 1070 به مضحکه گرفتند. بچه 1070 میلادی بود دیگه. جیم هم سعی میکرد دفاع کنه، از کارش جر و بحث میشد، حتی یه بار ریختن بالا، اینم یه شیشه آبجور شکست به عنوان سلاح دفاعی استفاده کنه. خب دیگه کمدی توی کلوب‌های سطح پایین که همه مستند و بعضن سیاه مست، این چیزا رو هم داره دیگه. یهودی دیگه که صندلی از اون پایین پرت کرد رو کلت. گذشت و بالاخره در سال 1979 جیم خواست اوضاع کارش رو دیگه بهتر کنه. تصمیم گرفت مهاجرت کنه کانادا. چی؟ کانادا که توش بود، مهاجرت کنه آمریکا، لس آنجلس. دنبال اون جور برنامه‌ها و شهرت‌ها و پولا بود، مهاجرت کرد لس آنجلس. رفت توی کمدی استور، شروع کرد به کار کردن. یه درآمد معمولی بهش میدادند. معمولی نسبت به چی؟ نسبت و بلاوسون باشه دیگه. توی همین کمدی استور دو تا اتفاق مهم براش رقم خورد. اولش این که اونجا رانی دنجرفیلد جیم رو دید. ایشون خودش استنداپ کمدین و تهیه کننده و نویسنده و اینا بود. رادنی جیم رو دید و الحمدلله که پسندید و برش داشت بردتش لاس وگاس که وردستش برنامه اجرا کنه. دومین اتفاق خوب کمدی استور رو بعدن میگم، اگه یادتون البته. آره، جیم اونقدر کارش رو با صبر و حوصله و انگیزه ادامه داد تا بالاخره سال 1982 به تلویزیون راه پیدا کرد. با نقشای کوچیک شروع کرد تا اینکه در سال 1984 به عنوان نقش اصلی برای شو دیداک فکتوری انتخاب شد. خب معلومه که جیم چقدر عروسی بود توی آناتومیش. بعد این اتفاق نقش اصلی یه شو تلویزیونی بود دیگه. دستمزدی که بهش میدادن اصلا تو این تو کلش تو مخیلش نمی گنجید. هی 10 و 9 و 7 و 8 و 6 میکرد هر شب. بعد دیگه رفت به مادرش رو هم براش آورد لس آنجلس. یه خونه براشون اجاره کرد. زندگی تو لس آنجلس در واقع آرزوی دیرینه مادرش بود. این عشق بی نهایتی که جیم برای پدر و مادرش داشت واقعا مثال زدنیه. واقعا الهام بخشه. انگار جای اون و والدینش عوض شده بود. این جیم بود که خودش رو مسئول میدید که اونا رو خوشحال کنه و آرزوهاشون رو برآورده کنه. زندگی بد دیسی داده بود و جیم میخواست بد دیس بکی بده. یعنی زندگی گند زده بود به همه چی و جیم میخواست انتقامش رو از زندگی بگیره. حرفای خودم هم ترجمه میکنم. جالب اینجاست 10 سال اولی که جیم کاش رو به عنوان کمدین شروع کرده بود هیچ نقطه اوجی نداشت. اون شوه بود که نقش اصلیش بود. اونم مالی نشد. بعد از همون فصل اول تمام شد رفت پی کارش. همین شد که اوضاع مالی باز به هم ریخت. هر سال دریغ از پارسال. اون اتفاق خوبه به قول مجریان و بازیگران لوس صدا و سیما، اون اتفاق خوبه اون نمیافتاد. این شد که یهو فهمید اوضاع خرابه. متاسفانه و با کمال شرمندگی باید پدر مادر رو میفرستاد کانادا دوباره. این بده. آدم یا باید بره بالا یا نره کلن. اینکه بری و مجبور شی برگردی خیلی چیز ناجوریه، چون بعدش دیگه چیزی رو زندگی کردی که حالا نسبت بگیری با زندگی فعلیت میگی الان بدبختر از اون موقعم. این بده. سال 83 توی شبکه یه مسابقه باش انجام دادن. جیم جوان نگاهی به مسابقه کننده میندازه و با صداقت میگه ببین من الان جیم کری معمولیم. اونی نیستم که فکر کنم اگه برم تو خیابون همه من رو بشناسن. توی روستاها امضا نمیخوان دوستدارا ازم. فن ندارم هنوز. اون تو نیست که وقتی برم بین مردم بهم سخت بگذره. یعنی علاقه داشت بهش سخت بگذره وقتی میره بین مردم. بعد جیم یه مکسی میکنه و میگه ولی اگه یه روزی این تو بشه خیلی خوب چیزی میشه و میخنده. اوزا ولی هنوز نافرم بود. ذخیره مالی داشت ته میکشید و کم کم جیم فکر کرد که بعد جلو پلاس بده که جمع کنه برگرده بره کانادا یه کار درست درمون توی شرکتی جای پیدا کنه و مثل باباش هنرش رو در کنارش ادامه بده. هالیوود، تلویزیون، کارای صحنه‌ای از دور خیلی خوشگل، ناز برق میزنه اصلا، ولی داخلش خیلی نامردیه، زیرابزنی ها هست، بی‌توجهی ها هست. اگه تایید کننده نخواد تو رو میشی یه آدم مشهور بدبخت، میشی یه هنرمند فقیر. به همین راحتی، واقعا به همین راحتی. حالا اوضاع جیم هم به هم ریخته بود. توی همین حال و هوا بود که یه بار تماس گرفت کانادا، گفت چه خبره؟ باباش گفت که مامان مریضه. جیم گفت خب الحمدلله لای شکر پس همه چی سر جاشه، چون مامانش همیشه مریض بود دیگه. باباش گفت که نه این بار ناجور مریضه. بله مادرش به سختی مریض شده بود و درمانش هم پول زیادی میطلبید که از عهده پدرش این خارج بود. همین باعث شد که جیم انرژی تازه‌ای بگیره و کار رو هر جور شده ادامه بده تا پول درمان مادرش رو به دست بیاره. نقشای کوچیک توی سریالا و شوهای مختلف بازی کرد. خیلی کار کرد تا اینکه بالاخره در سال 1990 تونست بره توی شو تلویزیونی بازی کنه به نام In Living Color. اینجا شانس بزرگی برای جیم بود. از اینجا بود که جیم کم کم به عنوان یک استعداد کمدی جدید سر زبون ها افتاد. نزدیک 4 سال هم با این شو همکاری داشت. خب گذشت و یک سالی می شد که تو این شو داشت بازی می کرد، کم کم داشت طعم شهرت رو می چشید. سال 1991 بود. یه شب طبق عادتی که از زمان نوجوانی پیدا کرده بود داشت به ستاره همچین خیره خیره نگاه می کرد، یهو برداشت یه چک برای خودش نوشت به مبلغ 10 میلیون دلار. 10 میلیون دلار. زمان نقد کردنش رو هم نوشت روز شکرگزاری 5 سال بعد، یعنی 1995، که یعنی این چک 10 میلیون دلاری رو اگه 5 سال بعد پاس نکنی آبروتو میبرم. چک برای خودش نوشته بود دیگه. اتفاقا از همین زمان به بعد اتفاقای جور و جور خوب و بد پشت سر هم براش پیش اومد. مادر جیم همون سالی که جیم چک رو امضا کرد بر اثر نارسایی کلیه از دنیا رفت. مرگ مادر یه غم عظیم و دردناک برای جیم بود. جیمی که از 8 سالگی خودش رو موظف میدونست که با شیرین کاریهاش، با جوک گفتناش، مادر همیشه افسردش رو شاد کنه و این تلاش ها تا آخرین روز عمر مادرش ادامه داشت. سال 94 جیم فیلم ایس ونتورا رو بازی کرد، کاراگاه حیوانات. فیلم یه طوری بود که همون اول خیلی از اهل فن گفتن خب دیگه این پایان کار جیم کری نوظهوره. خب داستان فیلم مقواس انصافاً، ماجرای یه کاراگاهی که حیوانای گمشده رو پیدا میکنه. اصلا با همین یه خطی، همین الان هم که میدونیم این فیلم چقدر ترکونده، به نظرمون خیلی بچگونه میاد این یه خطیه، اما جیم با کمک همون اداهای مخصوص خودش فیلم رو درآورد. سال 94 کلن برای جیم دقیقا همون سکوی پرتابی بود که سالها انتظارش رو میکشید. به جز این فیلم، فیلمهای ماسک و احمق و احمقتر رو هم در همین زمان بازی کرد و دیگه جوری به نقطه اوج رسید که توپ هم تکونش نمیداد. توی فیلم احمق و احمقتر جالبه که جیم یه دندون داشت که چند سال پیش شکسته شده بود و این پرش کرده بود. رفت اون قسمت پرشده رو دوباره خالی کرد تا همچین احمقتر به نظر برسه. یعنی احمق به نظر برسه. احمق و احمقتر رو هم لابد دیدید. همه روزهای تعطیل و غیر تعطیل از تلویزیون خودمون این پخش میشد.
Mock! Yeah! Ing! Yeah! Bird! Yeah! 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 Mockingbird, don't everybody have you heard?
ماجراش هم از این قراره که دوتا احمق یک کیف رو توی فرودگاه پیدا میکنن، تصمیم میگیرن که به صاحبش برگردونن. فیلم از سر تا ته کمدیه، از کمدی کلامی تا کمدی فیزیکی. اما یه جا جیم یه چیز توی اون بلاهت‌ها میگه که آدم رو به فکر فرو میبره. میگه میدونی هری من از چی خستم؟ از این که تموم عمر تلاش کنی و جمع کنی. از این خستم که هیچی نیستم و مهمتر از همه این که هیچ کس رو هم ندارم. فیلم ماسک هم معرف حضورتون هست، فیلمی که جیم رو از زمین به عرش الهی پرتاب کرد. اوج شهرت و ثروت براش بود. 23 میلیون هزینه شد واسه این فیلم، 350 میلیون ولی اینا دخل زدن، کاسب شدن. ماجرا هم از این قراره که یک کارمند بانک با یه زندگی کسل کننده یهو یه ماسک سبز رنگی رو پیدا میکنه که بهش قدرت جادویی میده. کیه که ندیده اینو دیگه؟
هوکن! It's party time! P-A-R-T. Why? Because I gotta!
این فیلم برنده اسکار بهترین جلوه‌های بصری شد. از اینجا به بعد به جیم لقب طلای کمدی هالیوود رو دادند. سرکار خانم کامرون دیاز توی همین فیلم به دنیای سینما معرفی شد. اینجور چیزا برام من جذابه. و جالب اینه که بعد از این فیلم ما خیلی جاها رنگ سبز رو تو فیلم‌هایی که جیم بازی می‌کنه می‌بینیم. کارگردان ماسک هم یه بار یه جا گفته بود که می‌خواستیم از جلوه‌های ویژه خیلی بیشتری برای چهره این کاراکتر ماسک استفاده بکنیم تو این فیلم، ولی جیم چنان با میمیک چهره و حرکات عجیب غریبش نقش رو درآورده بود که دیدیم اصلا این مرد خودش جلوه‌های ویژه طبیعته. اینه که نقش رو سپردن و دیدید که دیگه چقدر خوب هم درش آورد. خب جیم کم کم داشت میشد مرد شماره یک کمدی در هالیوود. درآمدش از 450 هزار دلار برای بازی در یک فیلم رسید به 7 میلیون دلار. اون چکر یادتونه دیگه. حالا 5 سال ازش گذشته بود و جیم درست در روز شکرگزاری اون 10 میلیون دلار رو تو حسابش داشت. تلخ ولی این که همون سال پدر جیم بر اثر سرطان فوت کرد. پدری که بزرگترین مشوق و پشتیبانش بود. بهش یاد داده بود که آرزوهاش رو دنبال کنه. جیم توی مراسم خاکسپاری گفت که خوشحالم که پدرش بالاخره موفقیتش رو دیده. جیم همون چک 10 میلیونی معروف رو توی تابوت پدر میذاره و به خاک میسپاره.
تولدمه سلامتی پدرم که برد من رو نوک قله هول داد که بپرم قول داد که پسرم شک نکن یه ذرم یه روزی میاد میگی من از همه اینو بترم ولی غرورم سر جاشه فرودو میپرم بازیو میباسم قبل اینکه ببرم تو باید بشکافی روح جون تو فدا کنی پوست و گوشت و استخون تو
دلم تنگ شده دلم تنگ شده
جیم کری حالا دیگه اونقدر مشهور و معروف و ثروتمند شده بود که به همه آرزوهای بچگیش رسیده بود. به خصوص اون آرزوه که بین مردم و خبرنگارا و پاپاراتزی ها دهنش آسیب ببینه، این دیگه خیلی محقق شده بود. سال 96 فیلم The Cable Guy مرد کابلی رو بازی کرد و این فیلم برای همه هالیوودی ها شناخته شده است. چرا که جیم برای بازی تو این فیلم 20 میلیون دلار دریافت کرد و این بیشترین دستمزدی بود که در طول تاریخ هالیوود تا اون زمان به یک هنرپیشه داده بودند. این فیلم جیم رو به گرونترین بازیگر هالیوود تبدیل کرد. موفقیت ها یکی پس از دیگری از راه می رسیدند. بارها نامزد دریافت جایزه های مختلف توی جشنواره های مختلف شد. جیم کری تا حالا 2 بار جایزه گلدن گلاب رو برده. اولین بار در سال 1999 برای بازی در فیلم The Truman Show و سال بعدش یعنی سال 2000 برای فیلم Man on the Moon مرد روی ماه. این که تا امروز هنوز هیچ اسکاری هم نبرده برای همه جای تعجب و سواله. فیلم The Truman Show نمایش ترومن در ژانر کمدی درام فیلم مورد علاقه خودم هم هست. خیلی از منتقدین هم این فیلم رو بهترین فیلم کارنامه جیم میدونن. خود جیم هم معتقد این بهترین نقششه. ببین همه میگن خوبه، شما هم بگو خوبه دیگه. والا
comments are still headed.
Yeah! Good morning. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening and good night.
Jim Carrey, The Truman Show. Watch what happens.
میخوام این فیلم رو اینقدر اسپویل کنم. اگه ندیدین فیلمو یه چند ثانیه گوشتون رو بگیرین میگید تا رد شه. خب فیلم نمایش ترومن درباره خانواده یه که قراردادی رو امضا میکنن که از لحظه تولد تا آخر عمر بچهشون رو به صورت زنده و مستقیم از تلویزیون پخش و پلا کنن. فکر کن یه نفر کل زندگیش یه ریالیتی شو باشه، پخش زنده ببینن ملت. فلسفه، روانشناسی، کمدی و ترس همه و همه تو این فیلم وجود داره. یه دیالوگ معروف هم داره جیم تو این فیلم که میگه اگه ندیدمتون بعد از ظهرتون بخیر، عصرتون بخیر، شبتون بخیر. فیلم من آن دی مون مرد روی ماه که یه بیوگرافی در واقع، دومین گلدن گلاب رو برای جیم ارمغان آورد.
Hello, I am Andy.
I want to be the biggest star in the world.
Your act is like amateur hour.
And I'm not like everybody else.
I really like what you did out there.
I'm not a comedian. I don't want to go for cheap laughs.
تو این فیلم جیم قرار بود که نقش یک کمدین مشهور به نام اندی کافمن رو بازی کنه. در طول فیلم برداری جیم چنان در نقشش فرو رفته بود که اگه کسی اونو اندی صدا نمی کرد محلش نمی زاشت. در زمان ساخت این فیلم جیم تقریبا با هیچ یک از اعضای خانواده و دوستان و اینا ارتباطی نداشت. اما رو کات کرده بود، نمیخواست از نقشش بیاد بیرون. همبازیاش میگن که اون موقع جیب‌های جیم همیشه پر از پنیر لیمبرخی بود و با اصرار هنرپیشه‌ها رو بغل میکرد. بوی این پنیرم واقعا حال به همزن بود، ولی این کارو میکرد دیگه. حالا چرا هم چی میکرد؟ کاری که جیم داشت انجام میداد چیزی بود به نام متد اکتینگ. اهل فن میدونن این متدیه که بازیگر به جای اینکه یه نقشی رو بازی کنه، اون رو زندگی میکنه. در واقع اون نقش وارد شما یه بازیگر میشه، نهادینه میشه همچین و شما خودتون رو به نمایش میذارید. هنرپیشه هم خیلی باید قدر باشه، باید خیلی عاشق اون نقش باشه که بتونه تو این تکنیک بازی خوبی از خودش به نمایش بذاره. یکی از مشهورترین و موفق‌ترین بازیگرهایی هم که از این متد استفاده میکنه لئوناردو دیکاپریوه. خب جیم پشت صحنه فیلم ها خیلی خلوچل بود، ولی مهربون هم بود، حواسش به بقیه هم بود. مثلا سر فیلم برداری یکی از صحنه های فیلم بسیار موفق بروس آلمایتی باد خیلی شدیدی می اومد. یک سازه خیلی بزرگ هم برای فیلم بردار درست کرده بودن اونجا. یهو این کج میشه و نزدیک بوده که بیفته روی سر جنیفر آنیستون. هم بازی جیم تو این فیلم بوده. جیم با همون چالاکی که از زمان بچگی توش بوده میپره و جنیفر رو نجات میده و اینطوری کراش نصف پسرای ایرونی جون سالم به در میبره و سالهای سال به کراشیتش ادامه میده. جیم کری بچه شیطون و پر جنب جوشی که مدرسه رو تو 16 سالگی ول کرد تا خانوادش رو از فقر و بدبختی نجات بده، الان که دارم صحبت میکنم تو 60 سالگی تو یک خونه محقر 70,000 متری تو منهتن داره زندگی میکنه. هواپیمای ساده زیستانه شخصی به ارزش 25 میلیون دلار داره. الان تو دنیای سینما یه خورده کم کار شده، بیشتر وقتش رو به تنهایی میگذرونه، کتاب میخونه و البته نقاشی میکشه. استعداد دیگه‌ای که جیم داره و این روزا خیلی بهش آرامش میده همین نقاشی کردنه که از مادرش گرفته دیگه. خودش میگه نقاشی و ساختن مجسمه‌های گلی بهش کمک کرده قلب شکستش رو التیام ببخشه. وقتی نقاشی میکشه از زمین و زمان جدا میشه. خودش میگه دیگه جایی تو خونه باقی نمونده که اونجا رو با نقاشیهاش پر نکرده باشه. در واقع داره تو نقاشیهاش زندگی میکنه. توی هیچ شبکه اجتماعی به جز توییتر هم فعال نیست. اونجا هم خیلی پیداش نمیشه. سال 2013 هم کتابی برای بچه ها نوشت. اسمش هست How Ronald Rules. رونالد چگونه میغلطد. کتاب درباره بعضی از موضوعات جدیه که زندگی بچه ها رو تحت تأثیر قرار میده. داستانی ساده و زیبا درباره موجی که میترسه به ساحل برسه. جیم در مورد کتابش میگه که یکی از چیزایی که من همیشه میخواستم در مورد صحبت کنم این واقعیته که احساسات بچه‌ها خیلی عمیق‌تر از اون چیزیه که به نظر میاد. اونا توی ذهنشون همیشه با سوالات خیلی پیچیده‌ای روبرو هستن. در مورد مرگ، در مورد زندگی، با خودشون فکر میکنن چی میشه اگه مادرم یهو بمیره؟ بعدش چه بلایی سر من میاد؟ این کتاب این زندگی نشون میده که دوران سخت کودکی به این زودیا دست از سر جیم بر نمیداره و دست از سر هیچ کدوممون بر نمیداره. جیم کری در مصاحبه‌ای سال 2004 اعلام کرد که سالهاست که از افسردگی رنج میبره. از بیماری افسردگی، نه سیس افسردگی نه. خودش میگه من آدم جدی هستم، اون چیزی که مردم از من میشناسن با اون خود واقعی من خیلی فاصله داره. من عاشق خندوندن دیگرانم ولی خودم عمیقا آدم شادی نیستم. جیم سالها به کمک داروی ضد افسردگی پروزاک و الکل و مواد و اینجور چیزها زندگی میکرد دیگه. چه کسی هم هست که ندونه اینا رو که اینها جوابهای موقتی برای مشکل ها هستن. عوارض جسمی و روانی که همین داروها و الکل و مواد مخدر به بدن وارد میکنه خیلی خیلی بیشتر از اون چیزیه که به عنوان منفعت ازش اسم میبرند. این هم غم انگیزه که ممکنه آدم پول و شهرت و همه امکانات دنیا رو به دست بیاره ولی نمیتونه تأثیر کودکی های تلخش رو از بین ببره. نقطه.
از بچگی به هم گفتن بزرگ میشی یادت میره، من کوچیک شدم و یادم موند و این یادم داد که واقعیت همیشه خلاف گفته هاشون خواهد بود. نقطه.
و گذر عمر جیم کری رو دچار تحولاتی کرد. تصمیم گرفت که مواد مخدر و دارو دوا و اینا رو به تدریج کم کنه. حتی قهوه و الکل هم دیگه نمیخوره. چای نبات رو نمیدونم اونورا هست یا نه، ولی همیشه باید اینو خورد. اینو من تحقیق کردم به شخصه. خب جیم پناه آورد به معنویات. آدم باید متصل باشه. بعضیا به اون گردن کلفتا متصلن، بعضیا مثل ما بدبخت بیچارا دیگه چی مونده، چی گیرمون میاد متصل بشیم آخه. به عرفان و بودا و اینجور چیزا متصل میشیم دیگه. البته شوخی کردم، ولی شما هیچ وقت شوخی نکنید که بعدش مجبور بشید بگید شوخی کردید. آ ماشاءالله. جیم الان هم خیلی توی بودا و عرفان و اینهاست، فاز معنوی برداشته. حالا عشق هوایی و اینا رو گفتیم، بریم سراغ عشقهای زمینی. جیم هم مثل بسیاری از دوستان هالیوودی مقادیر متنبهی عشق و علاقه رو تجربه کرده. بریم از اولی شروع کنیم. از اون کامدی استور که کار میکرد یه عشق رو تجربه کرد. یادتونه گفتم دو تا اتفاق خوب افتاد تو اون کامدی استور؟ این دومیشه. اینقدر که فاصله افتاد اگه یادتون باشه عجیبه. یه پیشخدمتی بود به نام ملیسا وامر. جیم باهاش آشنا شد اونجا. این آشنایی هم به فضل پروردگار به ازدواج ختم شد. خیلی زود هم دخترشون جین ارین به دنیا اومد که تنها بچه جیم هم هست. کلن طبق استعلام آمار ثبت احوال لس آنجلس، اینا که فیت دادند اون قبل از ازدواج، جین تشکیل شده بود. خب اونجاها اینطوری هن دیگه، میگیرن میزاونن، بعد حالا خوششون اومد ازدواج هم میکنن. واقعا این بعد پاپاراتزی پادکست رو بتونم کم رنگ ترش کنم، خدایش پادکست بعدی نیست دنس پردازی. این ازدواج اول 10 سالی بعد یعنی 1995 به پایان رسید. بعدش یه سال همجور عذب اغلی طی کرد تا اینکه 1996 با لورن هالی ازدواج کرد که نقش مقابلش رو در فیلم احمق و احمق‌تر هم بازی میکرد. ولی کمتر از یک سال بعد این هم به طلاق انجامید. بعدش دیگه جیم گفت که ثبت احوال لس آنجلس رو دیگه زحمت ندم بخوام ازدواج طلاق ثبت کنم، عمر بره بالا، چه کاریه؟ با بقیه دیگه دوست بود. مثلا رابطه با جنی مک‌کارتی که رابطه نسبتاً طولانی هم بود، 5 سال اینا با هم بودن. جنی بازیگر بود ولی اول کارش رو با عکسای مثبت 18 سال خاک بر سری شروع کرد. رابطه جیم و جنی پر از عشق و شور بود. مثلا یه بار روز ولنتاین جیم یه هواپیما کرایه کرد که بره اون بالا مالاها در افق لس آنجلس بنویسه جیم عاشق جیم است. جی لافز جی. جنی یه پسر داشت که مبتلا به اوتیسم بود. جیم هم که گفتیم دختری داشت. این زوج خیلی خوب و عاشقانه با هم زندگی میکردن تا یهو اعلام کردن که دیگه میخوان جدا بشن. اونقدر سوال پرسیدن فضول باشی ها که چرا آخه؟ شما که مثل دوتا قناری دست گل بودین و اینا؟ فضول باشی رو بلا نسبت خودمون گفتم آه. بله، اونقدر کنکاش کردن که جنی اعتراف کرد افسردگی حاد جیم یکی از مشکلات بزرگی بوده که اونا رو از هم جدا کرده. از طرفی جنی هم به شدت با بیماری و مشکلات پسرش درگیر بوده. طبق آماری که در آمریکا هم منتشر شده، احتمال جدایی زوجی که بچه مبتلا به اوتیسم دارن 80% بیشتر از بقیه است. جالبه، 80% بیشتر. این ماجرا رو داشته باشید تا بریم سراغ ارتباط بعدی جیم که خیلی براش درد سرساز شد. کاتریونا وایت 23 سال از جیم کوچکتر بود که خب سن اینجور جا فقط یه عدده، مایدار هم باشه که اما عدد هم نیست اصلا. یه گریمور تراز اول ایرلندی بود، با خیلی از سلبریتی‌ها کار کرده بود. سال 2012 رابطهش با جیم شروع شد. چیزی که از همون اول هم تو رابطهش مشخص بود این بود که کت مشکل افسردگی حاد داشت و حتی تلاش برای خودکشی هم قبلا کرده بود. رابطهش با جیم هم هی خاموش روشن میشد، هی چند وقت یه بار کات میکردن دوباره آشتی میکردن. اما در سال 2013 به طور رسمی از هم جدا شدن. جدا که شدن کت رفت و ازدواج کرد. به نظر میرسید که یه رابطه بوده و حالا هم تموم شده. ولی سال 2015 دوباره این دو نفر با هم دیده شدن تو جاج رود، نشسته بودن لبه رود. درست 9 روز بعد از اون کت خودکشی کرد و مرد. موفق شد این بار. اووردوز کرده بود اما خودخواسته. خبر رسانه‌ای شد و خود جیم هم از شنیدنش متأثر شد طبیعتاً. تو مراسم هم شرکت کرد، حتی زیر تابوت رو هم خودش گرفته بود. عکساشو اسنادش هم موجوده. خب کت مرد ولی داستان به همینجا ختم نشد. یه نامه‌ای پیدا شد با دستخط کت که خطاب به جیم نوشته بود. در تحقیقات بعدی دیدن که یک مسیج هم به جیم زده که ازش جای یه داروی آرام بخش رو پرسیده بوده. شوهر و مادر کت هم از جیم شکایت کردند که این بچه ما رو به کشتن داد، دختر ما رو تشویق به خودکشی کرده، مواد مخدر و دارو هم به دستش رسونده، دیگه همه چی تکمیله. پرونده با یک توجه جهانی باز شد، ولی خب این ادعا خیلی نمیتونست درست و درمون باشه. کت قبلا دو بار دست به خودکشی زده بود دیگه، افسردگی مزمن هم داشت، جدا از این به یه نوع بیماری مقاربتی هم مبتلا بوده که این هم مزید بر علت شده بود و افسردگیش رو هم حادتر میکرد. البته اینا چیزایی که این ونور نوشتن، ما فقط ناقلیم، یعنی نقل کننده هستیم. میگن همین حال و اوضاع روحی هم دلیل جدایی جیم از کت شد، چون جیم خودش هم از افسردگی رنج میبرد، دیگه با کت نور علا نور میشدند. خب اتهاماتی که به جیم زده بودن هیچ کدومشون تو دادگاه ثابت نشدند. پرونده با توافق طرفین بدون اینکه کسی محکوم بشه سال 2018 مختومه اعلام شد. اما به هر حال این اتفاق اون تأثیر مخربی رو که باید رو زندگی جیم بذاره گذاشت و اون رو بیشتر از قبل به انزوا کشوند که داستانش هم گفتیم. درست از همین زمان ها بود که در دنیای سینما کم رنگتر شد و بیشتر وقت خودش رو تو خلوت منزلش سپری کرد. رفت سراغ نقاشی و معنویات و اینا. تا همین امروز که دارم صحبت میکنم همین سبک خسته زندگی در انزوا رو داره ادامه میده.
سنگینی همه چی سفید سیاه چیزی رنگینی یا بازم منو یه جسم لش و بیهاد دوباره رنگ پوست شده گشت دیوار وای همه کشیدم که نمیگیره خندم با چشم و قفلم بین آتیش رو فنده یه اتاق تاریک با بوی دود گاری چه بخت گندی داری تو با جیب خوری نگو که هستی رنگ مشابه من یه عمره رو صورتم خنده قطاقه من مردم پسم یه عقدم کسم تو پای مسیر رو همیشه خوردم بسنگ اگه که مردم حلال کنینم آره تو حالا ساختم ولی الان بریدم اخ خودم اه همه امیز محکمه فکر به فرداها که روی مغزمه.
جیم کری کارهای عجیب و غریب همین لالوها انجام داده. مثلا سال 2011 یک ویدیویی رو منتشر کرد خطاب به بازیگر معروف اما استون. یه سرچ کوچولو بکنین و عکسای ایشون رو ببینید و وجناتشون رو متوجه میشید چرا. البته خانم های جمع رو میگم، آقایون که زیر رو کردن قبلا چیزا رو. جیم توی این ویدیو چی گفت؟ گفت اما جان تو خیلی زیبایی، نه فقط صورت زیبایی داری بلکه خیلی هم باهوش و مهربونی. من اگه یکم جوان‌تر بودم حتما با تو ازدواج می‌کردم و ما میتونستیم فیت بدیم و بچهای توپلموپلو با مزه و ککومکی داشته باشیم، ولی من 49 سالمه دیگه، صورتم چین و چروکی شده، وقتی میرم دستشویش کنم دیگه خیلی داره طول میکشه و همه اینها نشون میده پیرتر از اونم که به درد تو بخورم، ولی خداییش خوب چیزی هستی با تشکر جیم. خب یه آدم سرشناس همچین ویدیویی منتشر کنه خطاب به یه خانم بازیگر سرشناس، احتمالا خانمه به شدت برخورد میکنه مرز که بی حیا. ولی اما استون در جایی گفته که من کتمان نمی کنم که خیلی هم از این پیام خوشم اومده اتفاقا و خوشحالم که جیم عاشق منه. شیر تو شیر عجیبیه مثل که تو هالیوود، ولی به ما چه، ما فقط ناقلان روزگاریم، نقل میکنیم فقط. یه کار عجیب دیگه‌ای که جیم انجام داده و سر صدا کرده اینه که نامه‌هایی نوشته برای توپاک شکور که تو زندان بوده. خب اول بگم توپاک شکور دیگه کیه. توپاک شکور سال 1971 در نیویورک در یک خانواده، چطور بگم، از دامان مادر به دنیا آمد که جزو دسته خلافکار پلنگ سیاه بود. پدرش هم دامان خاصی به اون صورت نداشت، چون تا 23 سالگی اصلا ندیده بودتش. خانواده ایدئال. توپاک دیگه رفت سراغ رپ و توی رپ به شدت صاحب سبک و الهام بخش شد برای سایر رپرهای دنیا. هر نوع خلافکاری که فکرشو نمیتونید بکنید هم انجام داده ماشاءاللهش بشه. حاجی گنگش بالا بود. مثلا اسلحه برمی‌داشت با گروه تبهکار دیگه در میافتاد. همش هم کلان دنبالش بود، پلیس دنبالش بود. سال 1994 چند تا گلوله خورد و نمرد. سال 1995 زندانیش کردند. مختصر تجاوزات جنسی داشت، زندانش کردن. سال بعدش اومد بیرون و یه عده ریختن سرشو با گلوله کشتنش. یعنی توی 25 سالگی گلچین روزگار عجب خوش سلیقه بود واقعا که بردیم بابا رو، وگرنه میزد همه ما رو میکشت. حالا این بابا چه ربطی به جیم کری داره؟ جیم کری خانواده دار، نجیب. خب دوستیه دیگه، رفاقت، رفاقت. توپاک با خیلی از سلبریتی ها دوست بود، یکیش هم جیم کری. کمدین محبوبش بود جیم کری. جیم هم آهنگاش رو گوش میداد. وقتی توپاک افتاد زندان، جیم نامه های خندداری مینوشت و بهش امید میداد. سر همین نامه ها هم خیلی ها گفتن چه کاری از یه متجاوز خلافکار داری حمایت میکنی. یه ذره توپاک بشنوید. من قرفات خیلی فاتحه بخونید، شاید یه بسخاری معصیتاشو بشوره ببرد. فیلم های جیم کری اونقدر زیاده و اونقدر میشه دربارش صحبت کرد که در این مقال نمی گنجه واقعا. ولی بد نیست درباره یه دونه دیگه از کمدی هاش هم بگم. فیلم مرد بلگو که در واقع برگرفته از کتاب اتوبیوگرافی است که دنی ولس نوشته. دنی یک نویسنده و ژورنالیست بود که تصمیم گرفت به مدت یک سال به هر خواسته و سوالی که ازش میشه جواب بله بده و بعد مشاهداتش رو یادداشت کنه. مشاهدات که چه عرض کنم، هر بلای سرش میاد رو یادداشت کنه.
Carl Allen has reported for duty.
I'm not a soldier, Norman.
I'm having a little get together at my place.
We are Sparta!
Yeah, no.
No, no.
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 You're always making excuses.
No, please, no.
When's the last time you did anything fun?
تو یکی از سکانس های این فیلم جیم قرار بود زمین بخوره و یه وضع خودشو پرت کرد زمین، سه تا دنده هاش هم شکست. جیم کری هم توی فیلم‌های کمدی درخشان بوده، هم توی فیلم‌های غیر کمدی. مثلا فیلم درخشش ابدی یک ذهن پاک سال 2004، این فیلم ملودرام ساخته شد و یه عاشقانه بسیار متفاوته. کیت وینسلت نقش روبروی جیم رو بازی می‌کنه و همه چیز توی این فیلم با این جمله شروع میشه که تو میتونی یک نفر رو از ذهنت بیرون بندازی. تو میتونی یک نفر رو از ذهنت بیرون بندازی، اما دور ریختنش از قلب یه داستان دیگه است.
I hired him. Okay, I'm sorry. I'm so stupid.
Stop. Before I wake up and I don't know yet.
Can you hear me? I don't want this anymore. I want to call it off.
وقتی این فیلم رو میبینی با خودت فکر میکنی که چی میشد اگه میشد حافظت رو پاک کنی. چهل و چهارمین طنزپردازی رو گوش کردین. قدردان دوستانی هستم که در سایت هامی باش یا از طریق حساب تازه تأسیس پیپال حمایت ارزی و ریالی میکنن از پادکست، از هنرمندان مستقل. همینطور سپاسگزارم از شما که پادکست رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنید به اطرافیانتون که اگه چیز باحالیه اونا هم گوش بدن. تحقیق در مورد داستان این قسمت رو مهنوش رضایی انجام داده بود، گرافیک بهنام عزیزی، موسیقی تیتراژ مهدی آقایی، اواخر دیماه 1400 و من محمد بودم از گوشه ساکت‌تر آپارتمان. فعلا
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.